خریدار زغال سنگ افغانستان است. سید مسعود، کارشناس افغان در امور اقتصادی، در پاسخ به این پرسش گفت:
خدمت شما شرط عمدتاً خوب خرید سمنت و بعض مسائل دیگه در افغانستان مسائل استراتژیک برای پاکستان شمرده میشه و در حقیقت در چوکات سیاست‌های استراتژیک خودشان که در مورد افغانستان تعریفات مشخص دارن صورت میگیره. این معنا داره که سمنت ما یک سمنت یک کالای اقتصادی سیاسی مطرح میشه و به خصوص حال کالای اقتصادی سیاسی نظامی مطرح شده. از این رو که شما توجه کنید باشه فقط 3 تا معدن کلان سمنت پاکستانی هستن که سمنت ما را خریداری میکنن و در حقیقت به ذخیره خود افزون میکنن و بسیار ذخیره انجام میدن که عبارتتون هم چیرات است و مسئله بود دستگاه تولیدی سمنت فوجی است و ملکی است که در حقیقت هر سه از اینا تولیدات خود به اساس زغال افغانستان انجام میدن. عمدتاً از زغال افغانستان یکی از ارزان‌ترین زغال و غارتگرانه‌ترین حرکات تجارتی بین افغانستان و پاکستان شمرده شده. یه معنا داره که با قیمت $400 که در بازار قیمت‌های بازار وجود داره فیتون اینا به 200 تن در حقیقت افغانستان میگیرن و در حقیقت به گفته صدر اعظم پاکستان $2.2 میلیارد هم توسط دامی ذخیره بکنه و دارای حرارت بیشتر هم هست. از این لحاظ من فکر میکنم که در انارشیزمی که در افغانستان وجود داره و در حد عدم کنترلی که در افغانستان وجود داره و نزدیکی بسیار فراوانی که وجود داره و تطبیق آسانتر استراتژی پاکستان در قسمت به دست آوردن ذخایر بزرگ، ذخایر بسیار کلان زغال میخواهند که ایجاد بکنن و شاید من فکر میکنم که ترس از این دارن که در آینده اگر چنین سیاست ها تغییر بکنه و دیگر نتونه پاکستان و چیزی را به دست بیاره باز کمی برشون خرابتر میه. متاسفانه که در افغانستان بونمو از اگرچه ذخایر ما فوق العاده زیاد است، 850 میلیون تن ما داریم، یعنی ذخایر ما در بعض وقتا 2.2 ناسایر ایران کرده بود 2.2 میلیارد تن ذخایر ما است، ولی به صورتش صادرات ما صادرات منفی شمرده میشه و این صادرات در حد بیرویه است و مراد داره که مقدار و قیمتش کنترل درست به اساس قیمت بازار نمیشه و تکراری از صادرات گاز ما که به شوروی یک وقت انجام میدادیم عین قرار اونها انجام میدن که متاسفانه چنین کار صورت میگیره. بله،
نوزدهمین سالگرد تأسیس خانه ادبیات افغانستان با حضور شاعران و نویسندگان افغانستانی و ایرانی در تهران برگزار شد. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با محمد صادق دهقان، رئیس خانه ادبیات افغانستان، و نخست از وی در مورد جزئیات بیشتر این نشست پرسید.
نوزدهمین سالگرد تأسیس خانه ادبیات افغانستان را در 236مین نشست از سلسله نشست‌های پنجشنبه صبح‌های بخارا تسلیل کردیم. در این برنامه با حضور جناب دکتر محمد سرور مولایی، ابوطالب مظفری و شوکت علی محمدی شاهی درباره دستاوردهای این نهاد در حوزه شعر، داستان، نقد ادبی و کتاب و برنامه‌های دیگر گفتگو شد. برنامه در کل برای بررسی کارنامه دو دهه فعالیت خانه ادبیات افغانستان تشکیل شده بود.
در رابطه با فعالیت‌هایی که در حال حاضر خانه ادبیات افغانستان اگر داره توضیحات بیشتر بفرمایید.
برنامه‌های خانه ادبیات افغانستان از گذشته، یعنی از سال 1382 تا کنون در تهران به صورت برگزاری نشست‌های هفتگی شعر و داستان هنوز هم ادامه داره. برنامه‌های ما در اصفهان از سال 1392 تا پایان 1398 ادامه داشته، بعد از اون پایان یافته. در کابل هم از سال 1387 تا ابتدای فروپاشی نظام سیاسی در افغانستان ادامه داشت. برنامه هایی که داریم شامل آموزش، نقد و بررسی و خوانش متون کهن بوده در دفتر تهران. افزون بر اینها کاری که از سال 1399 شروع شده و هنوز هم ادامه داره، انتشار تنها و اولین مجله تخصصی بررسی کتاب در افغانستان به نام کتابنامه است که در همین ماه تیر یا سرطان 1401 هفدهمین شمارش به بازار نشر آمد. این نشریه تا پیش از فروپاشی در کابل به صورت چاپی هم پخش می شد و به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار می گرفت، ولی پس از آن به صورت دو ماهانه و تنها آنلاین در سایت خانه ادبیات و کانال تلگرامی نهاد در دسترس دوستان هست.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. 18 ذی‌الحجه عید سعید قدیر خم، روز جانشینی صریح حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در مقام امامت پس از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام را پیش رو داریم. پیشاپیش این عید سعید را خدمت شما شنوندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. بی علی اصل عبادت باطل است، بی علی هر کس بمیرد جاهل است، بی علی تقوا گلی بی رنگ و بوست، بندگی همچون نمازی بی وضو است. باز تابید از افق روز درخشان قدیر، شد فضا سرشار عطر گل ز بستان قدیر، موج زد دریای رحمت در بیابان قدیر، چشمه‌های نور جاری شد ز دامان قدیر. یا علی.
امیر عالم بالا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، کلید جنت الاعلا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جنت الاعلا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، همه بخونم کلید جنت الاعلا، امیر عالم بالا، امیر عالم بالا، علی مولا،
یاد همه شهدا، شهدای مدافع حرم،
تو میزانی، تو برهانی، تو پیدایی، تو پنهانی، تو ماه عالم آرایی، من و عشق و پریشانی، پیمبر روح قرآن، تو روح روح قرآنی، به جسم دین نبی جانو، به جان جان جانانی، کلید جنت الاعلا، امیر عالم بالا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، بروی خاک پای تو، به هر ساعت، به هر حالت، دلم تنگه برای تو، تو جای خود، همه عالم فدای بچه های تو، کلید جنت الاعلا، امیر آ
اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر. بعد از ظهر جمعه شما عزیزان بخیر باشه، انشاءالله در این لحظه برنامه منجی تقدیمتان میشه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز و همراهان ارجمند. با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
سلام ای جهان دار بالا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. یا مهدی
یا مهدی،
جان فدای خاک راحت کن، عیان رخسار ماهت، کعبه را کن تکیگاهت، دست حق پشت و پناهت.
یا مهدی
یا مهدی،
العجل
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 الاجل، یا حجت ابن العسکری.
خدای متعال سلام سلام دهندگان و پیام پیام دهندگان رو به اون بزرگوار میرسانه. این توسلات، این انس معنوی بسیار خوب و لازمه.
پرده غیبت از چهره یک سو بزن، پرتو به عشق و ایمان به دلها فکن.
عجمندان، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، منجی عالم بشریت، از زمان تولد تا کنون به خواست خداوند و بنابر دلایل و مصالحی که در برنامه قبل توضیح دادیم، از دیدگان مردم جز افرادی معدود پنهان بودند. این غیبت طولانی دو مرحله داشته. مرحله اول که به دوران غیبت کوتاه یا غیبت صغرا معروف است، از زمان شهادت پدر بزرگوار ایشان امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز امامت آن حضرت در سال 260 آغاز و تا سال 329 هجری قمری و مدت 69 سال ادامه یافت. مرحله دوم را که غیبت کبرا یا طولانی می نامند، از همین سال شروع شد و تا حال ادامه دارد. عصر غیبت کوتاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بسیار حساس و پرفراز و نشیب بود. در برنامه‌های گذشته توطئه‌ها، شبهات و کجروی‌هایی را که از همان آغاز امامت آن حضرت به وجود آمد بیان کردیم. ویژگی اصلی عصر غیبت صغرای مهدی موعود آن بود که ایشان اگرچه از نظرها پنهان است، اما از طریق نمایندگان خاص خود که 4 تن بودند و نواب 4 نامیده می شوند، با مردم در ارتباط بودند. این نمایندگان از طرف آن حضرت از میان علمای برجسته مورد اطمینان با بصیرت و کاردان انتخاب می شدند و قبل از وفات هر کدام امام نماینده بعدی را از طریق او معرفی می کرد. نایبان یا نمایندگان صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به ترتیب عبارت بودند از عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سموری. این واسطه های میان امام و امت رهنمودها و فرامین آن حضرت را به مردم ارائه می کردند و متقابلا پرسش ها و وجوهات شرعی مردم را به ایشان می رساندند. سوالی که به ذهن میرسان است که چگونه نماینده حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به تنهایی میتوانست پیام های ایشان را به تعداد زیادی از شیعیان که در نقاط مختلف جهان اسلام پراکنده بودند برساند و خواسته ها و وجوهات آنها را دریافت کند و به آن حضرت برساند. و ویژه آنکه بسیاری از این کارها باید مخفیانه و به دور از چشم ماموران حکومتی انجام میشد. این امور حساس و دشوار از طریق نهادی تحت عنوان شبکه وکالت اجرا میشد که متشکل از آلمان برجسته، امین، رازدار، شایسته، توانا و عادل بود که در میان مردم با تقوا و درستکاری شناخته شده بودند. در رأس این شبکه گسترده امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و سپس نماینده ایشان قرار داشت که مقر او در بغداد بود. پس از آن وکیلان ارشدی قرار داشتند که حوزه مسئولیت آنها مناطق وسیعی را شامل می شد و سپس وکیلان جز که در مناطق دوردست و محدودتر فعالیت می کردند و زیر نظر وکیلان ارشد بودند. البته نهاد وکالت از ابتدا چنین تشکیلات منظم و مخفی نداشت. در زمان امام صادق علیه السلام، ششمین جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علت افزایش تعداد شیعیان و محبان اهل بیت در نقاط مختلف قلمرو اسلامی، ایشان افرادی را برای پاسخگویی به سوالات و جمع آوری مبالغی که مردم به عنوان خمس و زکات و غیره می پرداختند معین کردند. پس از ایشان امام کاظم علیه السلام که از طرف حکومت عباسی تحت فشار بیشتری بودند و حتی مدتها در زندان بسر می بردند، شبکه وکالت را گسترده تر و سازمان یافته تر کردند، زیرا در شرایط جدید این نهاد باید در غیاب امام نیز مسئولیتهایش را انجام می داد. امامان پس از ایشان نیز هر یک به تکامل نهاد وکالت ادامه دادند. دو امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام به دلیل آنکه دائم تحت نظر و مراقبت شدید دشمن بودند و به علاوه دوران امامت حضرت مهدی و غیبت ایشان را نزدیک می دیدند، این سازمان کارآمد و مهم را کاملا آماده کردند.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
به این ترتیب با آغاز غیبت کوتاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، نهاد وکالت متشکل از افراد برجسته و مورد اطمینان بدون وقفه و با فعالیت بیشتر به یاری نمایندگان خاص آن حضرت پرداخت. وظیفه اولیه این شبکه مخفی ایجاد پوششی برای صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود تا ایشان را از گزند حکومت عباسی در امان بدارند و به مأموریت الهی خود بپردازند. مأموریت مهم دیگر آن مبارزه با انحرافات و فتنه‌های متعدد در آن زمان بود.
غیبت کجا غیبت دارد امام زمان؟ معنای غیبتی که میگیم امام زمان غائب هستند، یعنی عدم معرفت، نه عدم حضور، عدم شناخت.
دقیقا نکته همینجاست. ما اعتقاد داریم که حضرت هست، حی، حاضره، اما مهم اینه که چقدر حضور تو زندگی ما داره.
من پرده ایجاد کردم بین خودم و امام زمان. این معصیت هایی که من میکنم هر کدامش یک حجاب و یک پرده ایست.
گفت یار نزدیکتر از من به من است، خیلی نزدیکه. وین عجبتر که من از وی دورم.
در نتیجه تلاش نمایندگان خاص امام و وکیلان نهاد ولایت و سایر علمای برجسته و با بصیرت آن زمان تا پایان عصر غیبت صغرا، تمامی مکاتب و تفکرات انحرافی و گمراه کننده که علیه امامت حضرت مهدی وجود داشتند از بین رفتند یا کاملا منزوی شدند.
هوای زمون سرده، باغ آرزوها زرده، دلا پر غصه و درده، پر درده، پر درده. بی تو هوای زمون سرده، دلا پر غصه و درده، پر درده، پر درده. با تو چراغ شبم مهتابه، دلا میونه سردابه، روزی همه مینابه، مینابه، مینابه.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده تان قرار گرفته باشه. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
آقا بیا چه روز و شب داره، ببین فلک صالح یا مهدی، یا ابا صالح یا مهدی، یا ابا صالح.
شنونده های عزیز و گرامی، در این بعد از ظهر جمعه دعای شریف سماط را با هم زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا، ومصابيح وزينة ورجوما، وجعلت لها مشارق ومغارب، وجعلت لها مطالع ومجاري، وجعلت لها فلكا ومصابح، وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها، وصورتها فأحسنت تصويرها، وأحصيتها بأسمائك إحصاء، ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها، وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب، وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحدا، وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
شنوندگان گرامی وقتتان بخیر باشه انشاءالله. آهسته آهسته به زمان اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. در این لحظات ملکوتی از شما عزیزان تقاضای دعای خیر داریم. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض میکنیم که زمان اذان مغرب به افق کابل امروز ساعت 7:26:53 هست. ما را در این لحظات ملکوتی از دعای خیرتان فراموش نکنید.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان از شما تقاضای دعای خیر داریم و دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. طالبان از تونل محل اختفای جلال الدین حقانی سرکرده شبکه حقانی در افغانستان رونمایی کرد. قاری سعید خستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در صفحه توییتر خود فیلمی را از تونلی منتشر کرده و گفته است که این مکان محل اختفای جلال الدین حقانی سرکرده شبکه حقانی در دوران جهاد علیه روسها بوده است. خستی در توضیح این نوار تصویری نوشته است که این تونل با ابزار دست ساخته شده و از اعضای این گروه در زمان تهاجم شوروی حفاظت کرده است. با گفته ایوای نیروهای شوروی علارغم بمباران‌های زیاد و دلیل وجود دروازه‌های بیشمار در این تونل موفق به دستگیری اعضای این گروه نشدند و تاکید کرده است که از این تونل باید به عنوان یک شاهکار جهاد محافظت شود تا مردم بتوانند از آن دیدن کنند. هرچند این مقام طالبان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده اما گفته می شود که این تونل در یکی از مناطق ولایت خست در شرق افغانستان موقعیت دارد. این در حالی است که انس حقانی فرزند رهبر شبکه حقانی و یک از اعضای ارشد طالبان اخیراً در گفتگو با مجله اشپیگل آلمان با بیان اینکه خانواده‌اش هیچ نقشی در حملات انتحاری صورت گرفته در افغانستان نداشتند مدعی شد که شبکه حقانی وجود خارجی ندارد و خود او نیز در هیچ جنگی حضور نداشته است. معاون سفیر ایران در کابل با اشاره به افزایش بارش‌ها در افغانستان همکاری طالبان را برای تأمین حقابه ایران از هیرمند خواستار شد. حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت موقت طالبان همچنین بر لزوم نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25مین نشست کمیسیون مشترک رودخانه هیرمند تأکید کرد. و همچنین از حکومت موقت طالبان خواست بدهی برق وارداتی از ایران را پرداخت کنند. معاون سفیر ایران در کابل در ادامه ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله اخیر تاکید کرد که ایران از هیچ گروه مسلح مخالف طالبان حمایت نخواهد کرد. وزیر آب و انرژی طالبان نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت رعایت حقابه ایران از رود هیرمند اضافه کرد تلاش می‌کنیم ضمن تأمین آب برای کشاورزان افغانستان حقابه ایران نیز پرداخت شود. منصور اظهار کرد برای نصب دستگاه‌های آبسنج نیز موافق هستیم که هیئت فنی از دو کشور به صورت مشترک همکاری کند. و همچنین بعد طرف ایرانی اطمینان داد که پول به اندازه کافی موجود است و بدهی ایران بابت صادرات برق پرداخت خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان وعده داده است که افغانستان به زودی به مرکز ترانزیت منطقه ای تبدیل می شود. امیرخان متقی که به همراه رئیس عمومی رادیو و تلویزیون ملی و سفیر پاکستان به قندوز سفر کرده است، در نشستی با مقامات ملکی و نظامی، علمای دین، بازرگانان، بزرگان قومی و کادرهای علمی این ولایت همچنین گفت همکنون در تمامی بنادر افغانستان تجارت به خوبی برقرار است و امارت اسلامی برای فعالیت‌های اساسی برنامه دارد. وی به مردم وعده داد که حکومت طالبان رفت آمد تاجران را به کشورهای همسایه آسان تر خواهد کرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در ادامه سفرهای داخلیش پس از بدخشان راهی قندوز شد تا با مسئولان محلی و مردم این ولایت دیدار کند. امیرخان متقی روز چهارشنبه در سفر به بدخشان با مسئولان و باشندگان این ولایت دیدار کرده بود. شمار زنان افغانستانی معتاد به مواد مخدر در یک دهه گذشته بیش از 6 برابر شده است. گفته می شود درگیری های طولانی نظامی زنان را در برابر اضطراب و افسردگی که دلایل رایج مصرف مواد مخدر هستند آسیب پذیر کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد بیش از 10% از جمعیت 40 میلیونی افغانستان معتادند و برنامه های درمان مواد مخدر در مقایسه با میزان اعتیاد بسیار ناچیز است. آخرین داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد امروزه تقریباً 1 میلیون زن افغانستانی مواد مخدر مصرف می‌کنند. اما فرمانده پلیس طالبان در قندهار گفته است که طالبان ترجیح می‌دهند مشکل معتادان زن را پنهان کنند، زیرا آنها معتقدند زنانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند مایه شرمساری عمیق جامعه مردسالار طالبان هستند. دولت آلمان گفت 75% از همکاران و کارمندان محلی افغان خود را از افغانستان خارج و به آن کشور منتقل کرده است. آلمان یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 اقدام به اعزام نظامیان خود به افغانستان کرده بود. دولت آلمان اعلام کرد تا کنون 17200 نفر معادل 75% از همکاران و کارمندان محلی افغان و آلمان رسیدند. این در حالی است که آلمان به دلیل خروج سریع نیروهایش از افغانستان همواره مورد انتقاد بوده، چرا که هزاران کارمند محلی را که به مسئولیت نیاز داشتند رها کرده است. جمعی از خبرنگاران امروز در اعتراض به موضع اخیر واشنگتن در قبال شهادت شیرین ابو عاقله با پوشیدن لباسهایی با تصاویر این خبرنگار شهید زن و شکل متفاوت از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا استقبال کردند. منابع فلسطینی اعلام کردند این خبرنگاران در حالی با پوشش اخبار سفر جو بایدن و بیت لحم و دیدارش با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پرداختند که لباسهایی با تصاویر شیرین ابو عاقله خبرنگار شهید فلسطینی الاصل شبکه الجزیره بتن کرده بودند. ابو عاقله 11 ماه می گذشته با شلیک مستقیم سربازان اسرائیلی در شهر جنین به شهادت رسید. خبرنگاران فلسطینی و همکاران شیرین ابو عاقله حین پوشش سفر بایدن به بیت لحم و دیدارش با محمود عباس همگی پیرهنی با نقش شیرین ابو عاقله وطن کردند تا اعتراضشان به تحقیقات اخیر آمریکا درباره این مسئله و جانبداری‌های این کشور از اسرائیل را اعلام کنند. وزارت خارجه آمریکا 4 جولای جاری در بیانیه‌ای نتایج تحقیق خود در این پرونده را ارائه و اعلام کرد که امکان تعیین طرفی که گلوله را شلیک کرده وجود ندارد و کارشناسان مهمات نیز اعلام کردند که گلوله آسیب زیادی دیده و همین مسئله اجازه نمی‌دهد نتیجه روشن و دقیقی انجام شود. رئیس مجلس سریلانکا استعفای گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور فراری این کشور را تأیید کرد. گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا با یک هواپیمای عربستانی وارد سنگاپور شد. راجاپاکسا پس از ورود به سنگاپور نامه استعفای خود را به ماهیندا یاپا آبیواردانا رئیس مجلس سریلانکا ارسال کرد. ماهیندا یاپا آبیواردانا رئیس مجلس سریلانکا امروز گفت مجلس این کشور فردا برای آغاز روند انتخاب رئیس جمهور جدید سریلانکا تشکیل جلسه می‌دهد. رئیس مجلس سریلانکا افزود انتظار دارد این روند 7 روز طول بکشد. گفتنی است که فرد منتخب جدید به عنوان رئیس جمهوری باقی‌مانده دوره راجاپاکسا که در سال 2024 به پایان می‌رسد خدمت خواهد کرد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب شنونده های محترم، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام آن که قلم را آفرید، عزیزان و شنوندگان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع حرص و دنیا پرستی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، حتما شما هم این جمله را شنیده اید که انسان حریص هرگز سیر نمی شود و همیشه برای ثروت اندوزی تلاش می کند، ولی خودش از آن بهره نمی برد که مبادا داراییش کم شود. خداوند در قرآن کریم می فرماید انسان بی‌تاب و حریص آفریده شده است. خداوند در این آیه به این اشاره دارد که حرص برای جمع‌آوری اموال دنیا سرانجام انسان را به هلاکت می‌افکند، نه فقط هلاکت معنوی که در بسیاری از اوقات هلاکت مادی نیز به همراه دارد. حجت الاسلام سرلک.
برای اینکه انسان خطش جدا بشه از اولیای خدا، برای اینکه زمینگیر بشه، لازم نیست همه ی آلودگی ها رو داشته باشه ها. نه، یه عیب، یه آلودگی، یه تعلق میتونه آدم رو زمینگیر بکنه، یه دونه. این مثال رو من خیلی اوقات زدم، ماشین برای حرکت کردن همه جاش باید سالم باشه، اما برای زمینگیر شدن یه عیب میتونه ماشین رو زمینگیر کنه. انقدر ما مثال ها و مصادیق تو طول تاریخ داریم که یک عیب کسانی رو که سابقه های بسیار زیادی داشتن زمین گیر کرد. زبیر با اون سابقه رزمش که فوق العاده بود و در تنهایی های امیرالمومنین پشت امیرالمومنین رو خالی نکرد، یعنی اون موقعی که حضرت امیر رو کشیدن داشتن میبردن به سمت مسجد، زبیر بود که شمشیر کشید. فردای اون روز یه چند نفر اومدن خدمت آقا، گفتن یا امیرالمومنین شما جلو بیفت، این خلافت غصب شده رو ما پشت سرت هستیم، پس بگیری. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اونایی که حاضرید تا آخرین قطره خونتون با من باشید، سراتون رو بتراشید، فردا شمشیراتون رو بردارید بیت تو مسجد. فردای اون روز میدونید چند نفر با سر تراشیده و اسلحه حمایل کرده اومدن مسجد؟ 4 نفر. اون 4 نفر کیا بودن؟ سلمان، ابوذر، مقداد، زبیر. زبیر رو ببینید تا کجاها هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پاشید برید خونه هاتون. وقتی که رفتن، خونه نشینی امیرالمومنین شروع شد. از 25 سال تو طول این 25 سال خیلی عوض شدن، خیلی ها چرب و شیرین دنیا عوضشون کرد و از جمله زبیر. ثروتش جوری شد که علامه امینی تو القدیر وقتی آمار این ثروت‌های بادآورده رو نقل میکنه، زبیر جزو 4th-5th نفر بعد از خلیفه بود از جهت ثروت. این زبیر دیگه عوض شده بود. لذا وقتی امیرالمومنین علیه السلام به حکومت آمدن بعد از 25 سال اومدن گفتن که علی حاضرین باهات باشیم، به شرطی که به این شرط، به این شرط، به شرط گذاشتن برای امیرالمومنین. به گذشته هم کار نداشته باش که از بیت المال برد که خورد. که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من نمیتونم، هر چی که تاراج رفته از بیت المال برمیگردونم، شما بخواید با من باشید بخواید نباشید. هر کدوم بلند شدن، بعضیا رفتن به سمت معاویه، بعضی هم اومدن تو مکه مقدمات جنگ رو آماده کردن، مثل طلحه و زبیر. اولین جنگی که با امیرالمومنین علیه السلام در گرفت 3 ماه و خورده‌ای بعد از حکومت اسلامی، 3 ماه و خورده‌ای بعد از حکومت امیرالمومنین، اولین جنگ، جنگ جمل بود. جنگ جمل رو کی را انداخت؟ یاران دیروز علی، یاران دیروز علی. یک آلودگی زبیر رو زمین گیر کرد و خطش رو جدا کرد از امیرالمومنین که بماند در مقابل علی رو قرارش داد. یه آلودگی، دنیا طلب، ثروت شلش بکنه، نمیتونست بگذره. بعضی با یه آلودگی زمین خوردن و خدای نکرده اگه تو من چندین آلودگی هست، اگر روز امتحان پیش بیاد نکنه خدای نکرده من هم زمین بخورم.
عزیزان شنونده، مذمت دنیا پرستی و زراندوزی در اسلام بدین معنا نیست که اسلام با فعالیت‌های اقتصادی مخالف است و خصوصاً که مکتب اسلام از یک سیستم اقتصادی جامعه نگر، واقعیت‌گرا و منطقی برخوردار است و گونه‌ای که در صورت عمل صحیح به آن، این رویکرد اقتصادی می‌تواند در عصر کنونی ساختار نوینی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی برای جهان بشری ایجاد کند. اقتصاد سالم و بدور از رباخاری ها، رشوه خاری ها، ثروت اندوزی ها، حرام خاری ها، استثمار، فقر و گرسنگی و غارت و چپاول ذخایر ملت ها که تمام این ویژگی های منفی را می توان در برخی از این مکاتب انحرافی ادیگرای کنونی جهان مشاهده کرد. فرهنگ سازنده و متعادل اسلام در برابر این افراط و تفرید راهی میانه ای را در برابر بشر گشود که نه دنیا و جاذبه های آن برای انسان هدف قرار گیرد و نه آن که از تمام لذت های منطقی و اصولی جهان چشم بپوشاند و سر از بیراهه ها و مسیرهای انحرافی درآورد. مکتبی که لا در پیش گرفتن اعتدال در امور، ضمن غافل نشدن از یاد خدا و توجه به آخرت و توشه سازی برای جهان دیگر، بهره‌مندی مناسب از نعمات الهی را نیز توصیه می نماید و بدین طریق کمال بشری را در تعادل میان دنیا و آخرت او جستجو می کند. شما خوبان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید و امروز با موضوع دنیا پرستی در خدمتتان هستیم. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، اولیای الهی و مؤمنان دنیا را گذرگاه موقت برای رسیدن به آخرت می دانند و از نعمتها و امکانات دنیا برای کسب رضای خداوند و طی کردن مراحل رشد و تقرب به پروردگار عالم استفاده می کنند. خوشی ها و ناخوشی ها و دارایی ها و نداری ها را امتحانات الهی می دانند و با صبر و تقوا امتحانات را یکی پس از دیگری پشت سر می گذرانند تا وجود خود را برای رسیدن به سعادت ابدی در بهشت برین تکمیل ببخشند. اما برای برخی دنیا وسیله نیست، بلکه مقصد و هدف تمام تلاش ها و دلمشغولی های آنان است. زرق و برق های دنیا چشمشان را پر کرده و به هشدارها و عبرت های دنیا بی توجه هستند. معیار قضاوت آنان درباره جایگاه افراد، فضایل اخلاقی و ایمان و تقوا نیست، بلکه میزان برخورداری از مواهب دنیایی است. امام علی علیه السلام در حکمت نهم نهج البلاغه توجه ما را به دگرگونی حال مردم در برابر کسانی که دنیا با آنها روی می کند یا پشت می نماید جلب کرده و می فرماید: هنگامی که دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت می دهد و هنگامی که دنیا به کسی پشت کند، نیکی های خودش را نیز از او می گیرد. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شاد و سربلند باشید.
خب شنوندگان گرامی، با پایان برنامه‌های امروز جمعه 24 سرطان سال 1401 از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران رسیدیم. از توجهتان به برنامه‌های خودتان تشکر می‌کنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. 3800226 شماره پیامک ما در ایران و 0794717144 شماره پیامک ما در افغانستان است که شما عزیزان میتونین از این طریق با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. من سید سلطان علی حسینی گوینده